ساعت 22 ایران صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز پنج شنبه 8 خرداد 1399 برابر 28 می 2020 میلادی در برنامه خبری شبانگاهی من بکتاش خمسه‌پور به اتفاق همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها در کنار شما هستیم. پیش از هر چیز اخبار این ساعت را می شنویم. کیان معنوی.
درود بر شما. علی اکبر جاویدان فرمانده نیروی انتظامی استان کرمانشاه روز پنجشنبه اعلام کرد 380 هکتار از جنگل‌های اطراف شهرستان پاوه در آتش سوزی که از روز چهارشنبه آغاز شده بود از بین رفت. به گزارش خبرگزاری ایلنا و به گفته این مقام نیروی انتظامی، آتش سوزی از روز چهارشنبه در جنگل‌های باینگان و اطراف پاسگاه نظامی مرخیل آغاز شد و تا روز پنجشنبه ادامه داشت. فرمانده نیروی انتظامی استان کرمانشاه همچنین از مرگ یک نیروی سپاه پاسداران در زمان مهار این آتش سوزی خبر داد و افزود علت وقوع این آتش سوزی در دست بررسی و اقدام قرار دارد. قاسم جانبابایی معاون درمان وزارت بهداشت ایران روز پنجشنبه وضعیت استان خوزستان در ارتباط با شیوع ویروس کرونا را همچنان نگران کننده اعلام کرد. به گزارش ایسنا آقای جانبابایی در این باره گفته است که هنوز شواهدی در مورد کاهش تعداد بیماران مبتلا به کرونا در این استان وجود ندارد و افزوده است نمیتوان گفت که استان خوزستان چه زمانی از وضعیت قرمز خارج میشود. به گفته این مقام وزارت بهداشت در حال حاضر و هر روز به طور ثابت بر تعداد بیماران بستری در این استان افزوده می شود. مینو مهرز عضو کمیته ملی مبارزه با کرونا در ایران در واکنش به تولید واکسن کرونا از سوی چین گفت این واکسن باید توسط نهادهای بین‌المللی آزمایش و تایید شود. خانم مهرز روز پنجشنبه در این باره گفت اینکه چین مدعی تولید واکسن قطعی شده به تنهایی کافی نیست، چون به تایید جهانی نرسیده و لازم است کشورهای دیگری نیز این واکسن را آزمایش کنند. یگال اونا رئیس اداره سایبری ملی اسرائیل روز پنجشنبه اعلام کرد یک حمله بزرگ سایبری به تأسیسات آبی این کشور در ماه گذشته دفع شده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس این مقام اسرائیلی اعلام نکرد این حملات از سوی کدام کشور و چه گروهی انجام شده است، اما این حملات به ایران نسبت داده می شود. آقای اونا می گوید حملات به صورت سازماندهی شده و همگام بوده است. کنگره ملی خلق چین روز پنجشنبه لوایح امنیتی مربوط به منطقه نیمه خودمختار هنگ کنگ را تصویب کرد. طی روزهای گذشته هنگ کنگ شاهد اعتراضات مردمی در رابطه با طرح این لوایح توسط دولت پکن بود و هشدارها نسبت به از بین رفتن خودمختاری هنگ کنگ افزایش یافته است. طبق این قوانین هر نوع تظاهرات یا اعتراض شهروندان در هنگ کنگ می تواند براندازی، فتنه یا تجزیه طلبی تلقی شود و به کلی ممنوع خواهد شد. اعتراضات روزهای گذشته در هنگ کنگ با دخالت ماموران امنیتی به خشونت کشیده شده و صدها نفر بازداشت شدند. در ایران مادر رومینا اشرفی، دختر 14 ساله در تالش گیلان که به دست پدرش کشته شد، خواستار مجازات همسرش شد. رعنا دشتی، مادر رومینا، روز چهارشنبه 7 خرداد ماه در گفتگو با روزنامه اینترنتی فراز گفت که رومینا پیش از فرار از خانه یادداشتی برای پدرش نوشته بود. مادر رومینا به مخالفت با ازدواج دخترشان با بهمن خاوری، جوان 28 ساله‌ای که با او در ارتباط بوده، اشاره کرده و گفته است دخترشان به دلیل ترس از خانه به همراه این پسر فرار کرده بود. به گفته سرپرست معاونت اجتماعی پلیس استان گیلان، پدر رومینا اشرفی در تحقیقات پلیس ادعا کرده انگیزه قتل دخترش اختلافات خانوادگی و فرار او از خانه بود. قتل رومینا واکنش‌های شدیدی را در پی داشت و حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی از کابینه خود خواسته است تدوین قوانینی سفت و سخت را در رابطه با آنچه قتل‌های ناموسی خوانده می‌شود تصریع کند.
کیانه معنوی اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های برنامه شبانگاهی.
ساعت 22
صعود مجدد آمار رسمی کرونا در کشور و ادامه نگرانی ها از جمله در استان خوزستان.
در ایران به جای اینکه برگردن به مرحله قبلی، اقدام کردن به مرحله بعدی و این دامن میزنه به وضعیت ابتلاع افراد.
رئیس مجلس جدید شورای اسلامی، اولین نظامی در رأس قوه مقننه جمهوری اسلامی.
آقای قالیباف دست کم در 5 پرونده بزرگ فساد اسمش مطرح شده و به هیچ کدوم از این پرونده ها هم رسیدگی نشده.
مصوبه مجلس نمایندگان ایالات متحده برای تحریم جمهوری خلق چین به خاطر فشارها بر اقلیت اویغور.
در چارچوب اون مبارزه با تروریسم که در سطح بین‌المللی راه افتاده، بهانه‌ای پیدا شده که چینی‌ها با این بهانه بیش از پیش روی این منطقه فشار بیارند.
صدای ما را از برنامه خبری شبانگاهی رادیو فردا می‌شنوید. بر اساس آمارهای رسمی در ایران، شمار مبتلایان به ویروس کرونا برای سومین روز متوالی روندی افزایشی دارد. در حاشیه جنوبی کشور، از شرق تا غرب، از حیث افراد مبتلا و قربانیان بیماری کووید 19 وضعیت بحرانی اعلام شده است. تحولات مربوط به ویروس کرونا در ایران و جهان را مرداد میردامادی از رادیو فردا پیگیری کرده. مرداد، آمارهای رسمی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت شکایت از ادامه روند افزایشی در تعداد افراد مبتلا به ویروس کرونا داره. چه دلایلی برای این مسئله ذکر شده؟ در چه مناطقی ویروس شیوع بیشتری داره؟
طبق آماری که وزارت بهداشت روز پنجشنبه اعلام کرده، بیش از 2250 نفر مبتلای جدید به ویروس کرونا شناسایی شدند که این رقم با توجه به آماری که روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه اعلام شد، حکایت از یک روند افزایشی داره. مقام‌های وزارت بهداشت تسریع در امر بیماریابی رو عامل اصلی افزایش آمار مبتلایان اعلام کردن و گفتن که با انجام آزمایش و شناسایی مبتلایان، کار جداسازی، درمان و ردیابی ویروس با سرعت بیشتری انجام میشه. اما مناطقی که در حال حاضر بیشترین شمار مبتلایان رو به خودشون اختصاص دادن رو از زبان ایرج حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت ایران، بشنوید.
متاسفانه در استان سیستان و بلوچستان، خصوصا پهنه جنوبی، و در استان هرمزگان و استان خوزستان ما روند افزایشی داریم. در استان خوزستان از میزان متوسط کشوری هم بالاتر رفتیم. هنوز در استان سیستان و بلوچستان و هرمزگان به متوسط کشوری نرسیدیم، ولی روند سعودی هست. متاسفانه در استان کرمانشاه و مازندران هم ما چنین وضعیت رو داریم.
این رو هم اضافه کنم که آمار رسمی جانباختگان بیماری کووید 19 در ایران 7627 نفر اعلام شده، که البته مورد تشکیک بسیاری از سوی کارشناسان و حتی مقام‌های حکومتی در ایران قرار گرفته این آمار.
حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی، از آموزش برای زندگی فعال همراه و همزمان با مقابله با کرونا صحبت کرده. در این حال اعلام شده بخش دولتی با ظرفیت کامل قراره که از 10 خرداد، پس فردا شنبه، فعالیت خودش رو آغاز کنه. این چگونه هست؟
بله، حسن روحانی روز پنجشنبه در جلسه رؤسای کمیته‌های تخصصی مقابله با کرونا اظهار داشت که باید مردم رو برای زندگی فعال همراه و همزمان با مقابله با بیماری کرونا آموزش داد. این سخنان در حال بیان میشه که کارشناسان پیش از بازگشایی های مکان های عمومی و سرویس های حمل و نقل شهری و بین شهری از ضرورت تاکید بر امر آموزش صحبت می میون آوردن. رئیس جمهوری ایران در اظهارات خودش، بدون اینکه دیگه از شکست کرونا و برنامه موفق دولت حرفی به میون بیاره، به ضرورت تغییر سبک زندگی برای مقابله دائمی با ویروس کرونا اشاره کرد. در همین حال محسن فرهادی، معاون مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، روز پنجشنبه از حضور 100% کارکنان مراکز دولتی صحبت کرد که با هم میشنویم.
مصوبه اخیر ستاد ملی کرونا از روز شنبه 10 خرداد ماه همه اداره در حقیقت کارکنان بخش دولتی به خصوص به سر کار خودشون میان، طبیعتاً با ظرفیت 100% شامل شروع به کار میکنن.
لازم به توضیح که مقام های بهداشتی ایران همچنان بر علارغم بازگشایی ها بر رعایت فاصله گذاری در محیط های عمومی و کار تاکید می کنند.
نگاهی هم کنیم به وضعیت کرونا در عرصه بین المللی. در روزهای اخیر آمارهای برزیل بسیار بالا بوده، در واقع نیم کره غربی، و همچنین طی شبان روز گذشتن آمار قربانیان در ایالات متحده از 100,000 تن عنوان خبرها بوده.
بله، در 24 ساعت گذشته برزیل با ثبت بیش از 1,000 مورد مرگ بر اثر بیماری کووید 19 بیشترین تلفات رو در میان کشورهای جهان به خودش اختصاص داد. مجموع شمار قربانیان ویروس کرونا در برزیل اکنون از 25,500 نفر گذشته. اما ایالات متحده آمریکا با بیش از 102,000 قربانی پرتلفات ترین کشور دنیا محسوب میشه، هرچند به لحاظ نرخ سرانه مرگ در میان کشورهای جهان در جایگاه نهم بعد از شماری از کشورهای اروپایی قرار داره. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر چین رو مسئول شیوع کرونا در جهان معرفی کرد و روز پنجشنبه در توییتی اعلام کرد که کرونا یک هدیه بسیار بد از سوی چین به همه دنیا بوده و همچنان ادامه داره. شمار مجموع مبتلایان به ویروس کرونا در جهان نزدیک به 5,900,000 نفر اکنون و از این میان تا کنون 360,000 نفر بر اثر این ویروس جان خودشون رو از دست دادند.
مرداد میردامادی از رادیو فردا گزارش میداد. اشاره میکنیم که آمار جهانی کل موارد کرونا به 6 میلیون مورد نزدیک میشه که از آن میان مجموعاً بیش از 2.5 میلیون تن بهبود یافتن. در نتیجه اکنون موارد جاری ابتلا به ویروس کرونا در سطح جهان نزدیک به 3 میلیون مورد برآورد میشه. مسئولان وزارت بهداشت در ایران از شناسایی بیش از 2,200 مورد جدید کرونا در شبانه روز گذشته اطلاع دادن، همونگونه که در گفتگو و گزارش پیشین شنیدیم که از بالاترین ارقام طی روزهای اخیر به شمار میره که جملگی حدود 2,000 تن اعلام شدند. همزمان مقامات سیاست به اصطلاح حداکثر بازگشایی رو در دستور کار دونستن، در حالی که در وضعیت مناطقی از کشور چون استان خوزستان همچنان نگران کننده خوانده میشه. دکتر کامیار علایی، کارشناس بین‌المللی بهداشت در آمریکا و متخصص بیماری‌های عفونی و واگیر، به رادیو فردا میگوید
مسئله مهم این هست که سیاستی که صورت گرفته در ایران بر اساس روند آماری نیست. در طی چند روز گذشته نسبت موارد جدید شناسایی شده رو به افزایش بوده و در تمام کشورهای دنیا این در واقع بازگشایی رو در 4 یا 5 مرحله در نظر گرفتن و هر مرحله 2 هفته در واقع حداقل تا 3 هفته طول میکشه و نگاه میکنن که آیا روند موارد جدید شناسایی کاهش داره یا نه، و هر جا که این روند کاهش نداشت بلافاصله برمیگردن به مرحله قبلی، در صورتی که در ایران به جای اینکه برگردن به مرحله قبلی اقدام کردن به مرحله بعدی و این دامن میزنه به وضعیت ابتلای افراد. از یه طرف هم گفتن که چون تعداد تست ها زیاد شده به این دلیل موارد جدید گزارشدهی بالا رفته. بله، تعداد تست ها که زیاد بشه میتونه در 1% موارد جدید شناسایی بالا بره، اما این موارد جدید بیشتر رو کسانی هست که لزوما به بیمارستان مراجعه نکردن، علائم سطحی دارن یا ممکنه بی علامت باشن، اما شما نگاه کنید نسبت موارد مرگ و میر افزایش پیدا کرده و این افزایش مرگ و میر نشون میده که آلودگی افزایش پیدا کرده نه موارد جدید شناسایی شده.
اکنون آقای دکتر علایی، در ایران بنابر آمارهای رسمی از کل موارد نزدیک به 144,000 مورد کرونا گفته میشه که نزدیک به 113,000 تن از بیماران بهبود یافت و ترخیص شدند، که البته از موارد جاری که بیش از 23,000 مورده، بیش از 2500 مورد یا به عبارتی 2500 تن وضعیتشون شدید و تحت مراقبت عنوان شده. همین آمار موارد بهبودی در مقایسه با کل موارد کرونا کم و بیش در جاهای دیگه هم گزارش میشه، ولی در ایالات متحده میزان موارد جاری بسیار بیشتره در مقایسه با کل موارد. این به خاطر نادرست بودن آمار هاست یا همون کافی نبودن تست هاست؟ چه دلیلی میتونه داشته باشه؟
ببین، ما همیشه یه آماری داریم به عنوان آمار موارد شناسایی شده، اما آمار موارد شناسایی شده لزوماً بیان کننده آمار موارد مبتلا نیست. بنابراین هر کشوری که میزان بیماریابی فعالتر باشه و فردی که مبتلا میشه در زمان زودتری شناسایی بشه، باعث میشه که این اعداد به اعداد واقعی نزدیکتر بشه. در ایران با توجه به این که بیماریابی فعال نیست و اکثرا محدود به بیمارستان ها هست، به خاطر همین نمیشه روی این اعدادی که گزارش شده در واقع خیلی تأکید کرد. یک مثال ساده برای شما بزنم. طبق گزارشی که مرکز پیشگیری و کنترل بیماری‌های آمریکا در واقع چند روز پیش اعلام کرد، میزان نسبت مرگ و میر به دنبال کووید 19 0.4%. 0.4% وقتی که ما اینو معیار قرار بدیم، حتی بر اساس مواردی که خود ایران گزارش داده 7500 تا، اگه بگیم 7500 تا نماینده اون 0.4% هست، این عدد رو ما باید ضرب در 250 بکنیم که عددی نزدیک 1.8 میلیون مورد مبتلا حداقل در ایران وجود داره. و اگر ما با توجه به تخمین ها که میگن میزان مرگ و میر واقعی 3 برابر میزان گزارش شده است 20,000 رو در نظر بگیریم، این 20,000 رو ضرب در 250 بکنیم، عددی بالای 7.5 میلیون مبتلا در ایران هست، در صورتی که اینها حدوداً 130,000 رو گزارش داشت. شما ببینید چه فاصله بین عدد واقعی و عدد گزارش شده است. این فاصله در همه کشورها وجود داره، اما فرقی که هست این هست که چه درصد از افراد در روز دارن تست میشن. در آمریکا روزانه بین 400,000 تا 500,000 نفر تست میشن، در صورتی که در ایران حدوداً 10,000 تست انجام میشه، و این اختلاف یعنی اختلاف 40-50 برابری تست، در صورتی که جمعیت آمریکا 330 میلیون، جمعیت ایران 83 میلیون، تقریبا یعنی 4 برابر اختلاف جمعیت، ولی نزدیک 40 برابر اختلاف تست. و اینها باعث میشه که اعدادی که در ایران اعلام میشه نمیشه بهش تکیه کرد که آیا این افراد نماینده کل افراد مبتلا هستند یا نه.
دکتر کامیار علایی، کارشناس بین المللی بهداشت و متخصص بیماری های عفونی و واگیر، اشاره میکنیم از موارد جاری ابتلا در سطح جهان بیش از 2,900,000 مورد معادل 98% خفیف و نزدیک 53,000 مورد معادل 2% جدی یا بحرانی گزارش میشوند. از مجموع قریب به 2,900,000 مورد مختومه در جهان، تاکنون 88% بهبود یافتند و 12% درگذشتند.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
برای اولین بار در تاریخچه جمهوری اسلامی یک نظامی به ریاست قوه مقننه رسید، نامزدی که طی سالهای اخیر نتوانست به ریاست جمهوری اسلامی برسد. مهداد قاسمفر از رادیو فردا گزارش میدهد.
پیشبینیش چندان دشوار نبود. از همان لحظه‌ای که خبر کاندیداتوریش برای انتخابات مجلس 11 منتشر شد، تقریبا همه ناظران و تحلیلگران مسائل سیاسی ایران او را رئیس مجلس بعدی می دانستند. و سرانجام این گمان زنی ها با اعلام نام محمد باقر قالیباف، نماینده راه یافته از حوزه انتخابی تهران، به عنوان رئیس سال اول 11 مجلس شورای اسلامی محقق شد. آقای قالیباف از میان 264 رأی اخذ شده 230 رأی را به نام خود ثبت کرد. اما دستیابی آقای قالیباف به صندلی ریاست مجلس شورای اسلامی در شرایطی رخ می‌دهد که در دو دهه اخیر بارها به مشارکت در چندین پرونده مرتبط با فسادهای کلان اقتصادی، رانت و بذل و بخشش‌های میلیاردی از حساب بیت المال به اعضای خانواده‌اش متهم بوده است. از رابطه ستاد انتخاباتیش با قاچاقچیان بزرگ مواد مخدر و سوخت در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال 1384 گرفته تا پرونده‌های خانه‌ها و املاک نجومی، پرونده تخلفات گسترده‌اش در بانک‌های شهر و سرمایه تحت نظارت و مدیریت شهرداری تهران، کمک 60 میلیاردیش در زمان شهرداری تهران به مؤسسه خیریه امام رضا به مدیریت همسرش زهرا مشیر و حتی اتهامات مرتبط با فساد و رانتخاری فرزندش الیاس قالیباف. با این حال به نظر می رسد حالا رسیدن او به کرسی ریاست مجلس حاشیه امن همیشگی او را در جمهوری اسلامی باز هم به مراتب افزایش خواهد داد. رقبای اصلی آقای قالیباف برای کرسی ریاست مجلس مصطفی میرسلیم و فریدون عباسی بودند که تنها و به ترتیب 12 و 17 رأی نصیبشان شد تا فاصله خود با باقر قالیباف را از همکنون در مجلس 11 هم به خوبی دریابند. بیشتر هم در جریان نشست اصولگرایان در فراکسیون مردم نیروهای انقلاب اسلامی، محمد باقر قالیباف 166 رأی، حمیدرضا حاجی بابایی 57 رأی، مصطفی میرسلیم 5 رأی و حسن نوروزی 2 رأی کسب کرده بودند. در نتیجه مهمترین فراکسیون اصولگرایان در مجلس شورای اسلامی پشت سر آقای قالیباف ایستاد و این سردار سابق سپاه و فرمانده پیشین نیروی انتظامی را به عنوان نامزد ریاست مجلس 11 معرفی کرد. هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی 12 پست دارد و در روزهای گذشته رقابت میان طیف‌های مختلف اصولگرا برای گرفتن این پست‌ها تشدید شده است. اصولگرایانی که در مجلس 11 اکثریت مطلق را دارند. بنا به گفته مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی مشارکت سراسری در انتخابات مجلس 11 42.5% بود. این رقم در تهران، شهری که محمد باقر قالیباف از آن به مجلس راه یافته، 25% اعلام شد. رقم اعلام شده از سوی وزارت کشور ایران درباره مشارکت مردم در انتخابات پایین‌ترین میزان رسمی مشارکت در انتخابات طی 41 سال گذشته بوده است.
مراد ویسی از رادیو فردا در مورد رئیس جدید مجلس شورای اسلامی و فرونده هایش میگوید.
آقای قالیباف دست کم در 5 پرونده بزرگ فساد اسمش مطرح شده و به هیچ کدوم از این پرونده ها هم رسیدگی نشده. اولی پروندهش مربوط به سال 84 در انتخابات ریاست جمهوری هست، موقعی که آقای قالیباف نامزد انتخابات بود. اونجا مطرح شده بعضی از اعضای دولت آقای خاتمی مثل سخنگوی دولت گفتند که در اون انتخابات بعضی از قاچاقچیان مواد مخدر و سوخت با آقای قالیباف از ستاد انتخاباتیش ارتباط برقرار کردند و پیشنهاد دادن که ما کمک میکنیم به ستادت و شما هم کمک کنید قاچاقچیای ما که در زندانن از مرگ نجات پیدا کنن. این پرونده هیچ وقت بررسی نشد. یه پرونده دیگه که مطرح هست راجع به بانک‌های شهر و سرمایه است که دوره که ایشون شهردار بود زیر نظرش در اونجا فساد اتفاق افتاده، اون هم بررسی نشده. پرونده سوم پرونده قائم مقامش در شهرداری هست، عیسی شریفی، که به اتهام فساد 3 در زندان هست. نه خود عیسی شریفی هنوز به دادگاه رفته، نه به نقش آقای قالیباف در اون موضوع هنوز رسیدگی شده. پرونده چهارم پرونده خانه های نجومی یا املاک نجومیه که آقای یاشار سلطانی مطرح کردن، سایت معمار نیوز، که آقای شهردار به خیلی از نزدیک و اطرافیاش خونه ها خیلی مجلل و گرون قیمت و به قیمت بسیار نازل داده. و آخرین بحث هم بحث فساد اقتصادی خانوادگیشه که 60 میلیارد تومان به طرق مختلف به مؤسسه خیریه امام رضا که زیر نظر همسرش خانم زهرا مشیر هست کمک کرده و این رو ظاهر قانونی براش ایجاد کرده. در 3 مورد خاص آقای قالیباف در سرکوب معترضی نقش داشته. یکی سال 78 در قضیه حمله به کوی دانشگاه تهران که خود آقای قالیباف فایل صوتیش هست، میگه که من سوار بر موتور در کف خیابان با چوب همراه با قاسم سلیمانی سرکوب میکردیم، موقعی که تظاهر کننده ها شعار علیه رهبر میدادن که انصار جنایت میکند، رهبر حمایت میکند و داشتن میرفتن سمت بیت رهبری، میگه من اونجا رفتم در مقابلشون حضور پیدا کردم و در کف خیابون از رهبری دفاع کردم. مورد دوم سال 82 که موقعی که ایشون فرمانده نیروی انتظامی بوده و سالگرد 18 تیر بوده و دانشجوها اعتراض میکردند، اونجا آقای روحانی در مناظره انتخاباتی سال 96 اعلام کرد که قالیباف تو جلسه به من گفته که اجازه بدید ما بریم حمله گازنبوری بکنیم، بهشون حمله کنیم. سال 88 هم که بزرگترین سرکوب تا اون موقع رخ داد بعد از انتخابات ریاست جمهوری، آقای قالیباف به عنوان شهردار تهران تمام امکانات شهرداری رو اون 6-7 ماهی که سرکوب های خیابانی ادامه داشت در خدمت سپاه و بقیه نهادهای سرکوب از جمله سپاه و بسیج تهران قرار داد. آقای قالیباف تمام اون ویژگی هایی رو که یه کارگزار ارشد جمهوری اسلامی باید داشته باشه داره، از آقای خامنه‌ای حرف‌شنوی کامل داره، در سرکوب معترضان تردید نداره، با همراه با سپاه خودش عضو شبکه فرماندهی سپاه پاسدارانه، تمام ویژگی هایی که مجلس رو بیش از گذشته در خدمت آقای خامنه‌ای قرار بده داره و احتمالاً اینها به سمت فشار بیشتر روی دولت روحانی هم میرن، ولی به نظرم به این معنا نخواهد بود که حسن روحانی رو در یه سال آخری که باقی مونده به سیزا بکنن، چون این نیاز به اجازه آقای خامنه‌ای داره. آقای خامنه‌ای هم چون نظام رو مال خودش میدونه احتمالاً چون این کاری نمیکنه که حالا حسن روحانی به ته خط رسیده برن این کارو بکنن، ولی این احتمال وجود داره که مجلس بیانیه‌های و اقدامات تند به قول خودشون انقلابی بکنه، مخصوصا در سیاست خارجی و سیاست خارجی کشور رو بیش از اینی که هست تندرو بکنه.
مراد ویسی از رادیو فردا و رئیس دوره جدید مجلس شورای اسلامی، اولین نظامی در رأس قوه مقننه جمهوری اسلامی.
این مجله شبانگاهی رادیو فردا.
مجلس نمایندگان ایالات متحده به اتفاق آرا طرح تحریم جمهوری خلق چین را به دلیل سرکوب اقلیت اویغور تصویب کرده است. جمهوری خواهان در کنگره گفتند که رئیس جمهوری ایالات متحده این طرح را به زودی امضا خواهد کرد. این طرح خواستار تحریم مقامات مسئول در سرکوب اویغورها و سایر اقلیت‌های مسلمان در استان سینکیانگ چین است. بر اساس برآوردهای ملل متحد بیش از 1,000,000 مسلمان در اردوگاه‌هایی در آن استان زندانی‌اند. حبیب حسینی فرد کارشناس مسائل بین الملل در آلمان به رادیو فردا می‌گوید
ترکستان شرقی که از سال 1949 به زمینه خاک چین شده از زمان حکومت کمونیست ها، با حکومت مرکزی به همسان مشکل داشته. اینی که خصوص در سالهای اخیر در چارچوب اون مبارزه با تروریسم که در سطح بین المللی راه افتاده، بهانه پیدا شده که چینی ها با این بهانه بیش از پیش روی این منطقه فشار بیارند، اردوگاه هایی رو ایجاد کنند که بخشی از این جمعیت 10,000,000 نفری این منطقه، حدود 1,000,000 نفرشون اونطوری که آمار سازمان ملل میگه، بردوگاه های بازپردری بفرستن، اونجا شستشوی مغزی بدن، وادارشون کنن که از چیزهای فرهنگی و زبان و مذهبی خودشون فاصله بگیرند. اینا چیزهایی بوده که خب آمار اسنادش اومده بیرون، در وهله اول چینی ها تکذیب کردن، بعد قبول کردن، ولی گفتن که خود ترکستانی ها یا این اویغور ها به صورت داوطلبانه میرن اونجا. منتها حتی زیر فشارهای بین المللی بازدیدهایی رو که اجازه دادن که انجام بشه از این اردوگاه ها هم نشون داده که داوطلبانه نیست و چینی ها در توجیه این رفتاری که با این مردم این منطقه و ایجاد این اردوگاه ها دارن همچنان به اصطلاح بدهکارن، توجیه و جوابی رو به جوامع به مجامع بین المللی بدهکارن. خب سازمان ملل گزارش داده، محکوم کرده، رسانه‌های مختلف از این اردوگاه‌ها و فشارهایی که میاد درش به مردم ترکستان گزارش دادند و آمریکایی‌ها هم تو همین چارچوب خب هم مهر گذشته 28 نفر از مقامات چین رو تحریم کردند، الان هم خب این قطعنامه جدید رو مصوب کردند تو چارچوب اینی که حالا این در موقعیتی هستش که بحران بین آمریکا و چین سر مسائلی مثل کرونا، جنگ تجاری یا مسئله هنگ کنگ بالا گرفته، میتونه بعضن رهبری چین شعبه سیاسی رو متوجه این تلاش آمریکا بکنه. ولی واقعیتش اینه که خب همونطور که اشاره شد، مجامع مختلف بین المللی از جمله سازمان ملل وضعیت بد اردوگاه‌های این اردوها رو بهش اشاره دارن و اونها خواهان تغییر در رفتار رهبری چین هستند.
حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل بین الملل در آلمان. مشروح اخبار از رادیو فردا، ساعت 23 ایران.